هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در 12th روز از خرداد 1399 خورشیدی این بخت رو داریم که از نیمروز با شما همراه بوده باشیم و در این لحظه میهمان خانه های شما باز باشیم، محل کارتون، هر جایی که رادیو فردا رو به همراه خودتون دارید و شنونده ما هستید. در این شامگاه هم نگاهی میکنیم به آنچه در طول روز گذشت، مهمترین خبرها و رویدادها رو از نگاه تحلیلگران جویا میشیم. از بحران کرونا قطعا جا نمیمونیم، چرا که کرونا یک بار دیگه سایش رو مقداری بر سر شهروندان ایرانی سنگین تر کرده و هشدارها هم ادامه داره. اما اجازه بدید پیش از این که بریم بپردازیم به آنچه که در این شامگاه با هم به اشتراک میذاریم و در کنار هم تجربه میکنیم و میشنویم، تازه ترین خبرها رو پی بگیریم، این بار با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پس از گذشت 7 ماه از سرکوب اعتراضهای آبان سال گذشته در ایران، مجتبی ذونور نماینده مجلس ادعا کرد که در جریان این اعتراضها 230 تن از جمله 52 مأمور حکومتی و 178 معترض کشته شدند. مجتبی ذونور روز دوشنبه گفت که از تعداد 230 کشته 6 تن جزو مأمورن و 20% هم از اعضای غیر رسمی نیروهای مثل بسیج و به گفته او از نیروهای مردمی بودند. این آمار در حالی مطرح می شود که تا کنون نهادهای غیر حکومتی آمارهای متفاوتی را از جان باختگان اعتراضات آبان 98 اعلام کردند. خبرگزاری رویترز هم بیشتر در گزارشی این آمار را تا 1500 تن نیز اعلام کرده بود. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و گفت در 24 ساعت گذشته 81 تن جان خود را از دست دادند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد جان باختگان به بیش از 7800 تن رسیده است. کیانوش جهانپور در توضیح افزایش آمار جان باختگان و مبتلایان که در روز گذشته نزدیک به 3000 نفر بوده اینطور گفت:
در برخی از استان‌ها و در برخی از نواحی از کشور متاسفانه گزارش‌هایی هست در مورد به نوعی میشه گفت سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشت فردی عمومی، رعایت فاصله گذاری و عدم رعایت درست اون و عدم استفاده از ماسک به خصوص در مکان‌هایی که فاصله گذاری دقیق مقدور نیست، و حتی مواردی داریم مبنی بر حتی شکایات مردمی از عدم رعایت دقیق پروتکل‌ها در برخی از صنوف و مشاغل.
بنا به گفته وزیر بهداشت ایران، هم‌اکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان و خوزستان شیوع به پیک یا نقطه اوج رسیده و به مرگ و میر بیشتر در میان جوانان منجر شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با اشاره به ادامه شیوع کرونا افزود: با این روال که مردم کرونا را عادی می‌انگارند، دقیقه 90 از گوشه‌های زمین گل خواهیم خورد. سعید نمکی بدون اشاره به جزئیات از فشار برخی مسئولان برای باز کردن اماکن عمومی خبر داده است. در روزهای گذشته با لغو بخش عمده محدودیت‌هایی که در پی شیوع کرونا وضع شده بود، اماکن پرجمعیتی همانند مراکز خرید و یا اماکن مذهبی بازگشایی شدند. وزیر بهداشت در ادامه از پرجمعیت بودن پرواز تهران مشهد و رعایت نکردن فاصله اجتماعی نیز به شدت انتقاد کرده است. سعید نمکی میگوید هم‌اکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان شیوع به پیک یا نقطه اوج رسیده و 50% جان باختگان کل کشور در روز گذشته از این 3 استان هستند. کانال تلگرام سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه خبر داد حکم 74 ضرب شلاق برای رسول طالب مقدم از اعضای این سندیکا اجرا شده و او برای اجرای بقیه حکمش زندانی شده است. بنابراین گزارش، آقای طالب مقدم که از جمله بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سال 1398 بود، در پی تماس‌های مکرر و تهدید در زمینه به اجرا گذاشتن وثیقه، خود را روز دوشنبه به شعبه اجرای احکام دادسرای ابین معرفی کرد. بنابر اعلام سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق، آقای طالب مقدم با شرایط جسمی که نامناسب توصیف شده به قرنطینه زندان ابین منتقل شده است. رسول طالب مقدم از سوی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری محکوم به 74 ضرب شلاق، 2 سال حبس تعزیری و تبعید شده است.
بله، نوشین سید حسینی بود که خبرها رو با صدای او شنیدید. اما اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون. میزبان شما محمد زرقامی هستم. شروع میکنیم. در این شامگاه برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت، آن هم در شرایطی که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید کرونا دقیقه 90 گل میزند. در کنار کرونا نگاهی میکنیم با دو تحلیلگر به ریشه صحبت‌های انتقادی یک مقام ارشد ارتش ایران که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقاد کرد، صحبت‌هایی که پس از انتشار ساعتی بعد از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی حذف شد. و اما گزارشگر ما در کیف به این سوال پاسخ می‌دهد: چه خبر از جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی؟ و نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با ایالات متحده آمریکا، آمریکایی که 6 شب ناآرام رو پشت سر گذاشته. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. میخواییم بریم به کرونا در ایران بپردازیم. برای اینکه از کرونا در جهان هم غافل نشیم، همینقدر گفته باشم که آمار رو به افزایش هست. 6 میلیون رو رد کرده شماره مبتلایان به کرونا در جهان و آمار جانباختگان یا قربانیان هم مرز 300 هزار رو رد کرده. در افغانستان، کشور همسایه ایران، بیش از 15 هزار نفر مبتلا گزارش شده و تعداد کسانی که قربانی شدن تا اینجا 265 نفر هست. اما آخرین گزارش های منتشر شده نشون میده که 684 درصد ابتلا در افغانستان وجود داره به دلیل وضعیتی که وجود داره. در کنار اون ترکیه رو داریم که به 15 شهر وضعیت راحت تری رو داده، میشه گفت که محدودیت ها رو برداشته، حتی کافه ها، رستوران ها و بعضی از بازارهای بزرگ رو باز کرده ترکیه. خب ترکیه هم تا اینجا اون چیزی که مشخص هست بیش از 4000 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 160 هزار نفر هم تا اینجا عنوان شده که مبتلا هستند. عراق، دیگر کشور همسایه ایران، رو هم بگذارید یک نگاهی بهش بکنیم که در آنجا هم عنوان شده که تا این لحظه بیش از 200 نفر به تعداد کسانی که مبتلا بودن اضافه شده به عدد در اصل پیشینی که مبتلایان داشتند. در بعضی از شهرها عنوان شده که قوانین محدود کننده تردد وضع شده. و اگر بپردازیم به پاکستان، پاکستان هم در یک روز شاهد یک رشد بی اندازه‌ای بوده، بیش از 70 هزار نفر مبتلا و بیش از 1500 نفر در اصل جان باخته رو ثبت کرده. این رو هم در نظر داشته باشیم که در پاکستان هم محدودیت‌های قائل شدن، از جمله اجباری شدن پوشیدن ماسک و اگر کسی هم رعایت نکنه جریمه میشه. با گفتن اینها بپردازیم به ایران. در ایران وضعیت اما به گونه دیگری است. ما دوباره شاهد هشدارهایی هستیم از جنس این که کرونا داره بار دیگه برمیگرده و حتی در بعضی از شهرها وضعیت قرمز گزارش میشه. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه در باره آنچه که تا این لحظه و تا این غروب ما شاهدش بودیم. کیانوش،
محمد سلام به تو و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند. همونطور که تو گفتی، حالا از آمارها که من میذارم، اما آن چیزی که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز گفته اینه که میگه شکایت‌های مردمی از برخی تخلفات در مشاغل رو می‌داریم و در روزهای گذشته مواردی رو در واقع میگه همکاران ما در وزارت بهداشت در واقع دیدن و اون رو گزارش دادن. و آنچه که در انتها میگه، جمع‌بندی صحبتاش اینه که در واقع برخورد قانونی میشه با خاطیان و کسانی که مقررات کرونا رو در واقع رعایت نمی کنن. اون میگه در برخی از استانها و نواحی کشور گزارش هایی داریم از سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری های اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک، که همینطور که تو میگی همه اینها باعث شده که تهران به ویژه پایتخت در شرایط خوبی قرار نداره، شکننده است. و همینطور بسیاری از استانها مثل سیستان، بلوچستان، خوزستان، لرستان، هرمزگان، همه با همه وضعیت در واقع قرمز رو دارند. از اینها که بگذاریم، چیزی که بسیار امروز در خبرها مهم بود مسئله طرح ترافیک تهران بود که یک آشفتگی و یک نبود تصمیم گیری قاطع درش دیده میشه. ولی به هر حال امروز آقای هاشمی، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران میگه که آقای روحانی رئیس جمهور در این مورد ورود کرده، تصمیماتی رو گرفته و بر اساس صحبت‌های پیروز حناچی قرار بر این هست که شنبه طرح ترافیک تهران اجرا بشه 16 هم. قبلا هم چندین بار تاریخ‌های رو اعلام کرده بودن اما لغو کردن. اما امروز سعید نمکی وزیر بهداشت در این مورد به این خبر واکنش نشون داده و گفته که من به شهردار همین ها رو گفتم که من موافق نیستم، برای اینکه امروز مهمترین عامل مهار کرونا و آلودگی هوا اونقدر برای ما مهم نیست. و جلسه ای که در واقع ایشون داشتن با شهردار و وزیر کشور، فراخر قبول میکنن که به این سمت برن، اما ظاهرن گفتن زیر نظر دارن و اگر شرایطی باشه که ببینن که مردم در خطرن تذکر میدن و میگن من در زمینه سلامت مردم با احدی رو درواسی ندارم، شوخی ندارم، و اگر ببینیم که هیچ متروی در واقع ساعتها رفت آمدش بیشتر نشده، اتوبوس زیادی در واقع قرار بود که اتوبوس ها تعدادشون بیشتر بشه اما افزایش پیدا نکرده، و اگر دیده بشه که فاصله گذاری ها به هم میریزه، قطعا من اعلام میکنم که وضعیت طرح ترافیک باید به قبل برگرده.
به هر حال ما شاهد این هم هستیم که بسیاری از اتوبوس هایی که در سامانه حمل و نقل شهری ایران به کار گرفته میشن تقریبا مستهلک هستند، از رده خارج هستند، و این هم یک مشکلیه که سامانه حمل و نقل شهری در ایران باهاش مدت هاست دست به گریبان و روبروست. اما جدای از این، آیا مطلب دیگه ای بوده که به هر حال محدودیت هایی رو قائل بشن یا بازگشایی های بیشتری رو ما شاهد باشیم در روزهای آینده؟
نه، خبر مهمی که الان امروز بود در مورد ساعت بازگشایی اماکن مذهبی بود که به 24 ساعت گسترش پیدا کرده. قرار بر این بود که فقط ساعتی در روز اینها باز باشن. الان در مسجد جمکران در قم و در واقع آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان در قم همینطور از دیشب 24 ساعته شدن. در مشهد همین اتفاق افتاده، گفتن که خواستار این هستن مدیران در واقع آرامگاه امام هشتم شیعیان که 24 ساعته بشه، که سعید نمکی امروز در مورد اون هم صحبت میکنه و میگه در واقع در این مورد نمیتونه دخالتی بکنه، اما میگه ما این رو در واقع زیر نظر خواهیم داشت و اگر ببینیم که ظاهرا تحت خطرن میخوایم که این اتفاق نیفته. و اما مورد دیگه‌ای که بخوام در موردش صحبت کنم امروز به چشم من اومد، یک سری از مراکز درمانی و تامین اجتماعی هستن که گفته میشه بعد از این کاهش محدودیت ها اینها شروع شدن به باز شدن. مجموعه مراکز درمانی، زیر مجموعه خدمات دندانپزشکی، اینها خیلی جالبه، 3 ماه فعالیت نداشتن، کار رو شروع کردن. الان گزارشی در واقع منتشر شده، مثلا میگن از یک مرکز دندانپزشکی در ولیعصر، اینها از در واقع به صورت قراره که به صورت کاملا رایگان با بیمه خدماتشون رو انجام بدن، اما مبلغ 20,000 تومان از هر مراجعه کننده دارن میگیرن و میگن که این برای در در واقع کمک به اقلام و تأمین در واقع اقلام بهداشتی برای مقابله با کرونا است و ظاهرا این در واقع مردم بهش اعتراض کردن و گفتن اصلا چقدر این قانونی هست، چرا باید این پول رو بگیرن. گفته میشه حتی از چند نفر سه بار مراجعه کرده، سه بار این 20,000 تومان رو گرفتن.
پس باید کیانوش منتظر باشیم ببینیم واکنش مقام های وزارت بهداشت در روزهای آینده درباره انتشار این خبر چه خواهد بود. آمار مربوط به عراق از زیر چشم من دوید. آمار به این صورته که 6439 نفر مبتلا و 205 نفر تا اینجا جان باخته داشته عراق و قوانین منع رفت آمد در استان زیقار هم به اجرا گذاشته شده به خاطر وضعیت خاص این استان. از اینکه با ما همچنان همراه هستید سپاسگزارم، اما اجازه بدید که بریم از کرونا یه مقدار دور بشیم و یک موضوع دیگر رو پی بگیریم و اون هم صحبت‌های امروز حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، که در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا داشته انتقاد تلویحی رو کرده از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران، به مواردی هم از نادیده گرفته شدن ارتش در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اشاره کرده. ایرنا ویدیوی این مصاحبه رو روی خروجی خودش گذاشت و حذف کرد. رفتم به سراغ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. و از آقای مهدوی آزاد در ابتدا پرسیدم که دلیل اینکه آقای سیاری این زمان و این موقع رو انتخاب کرده برای بیان این حرفها چیست و آیا ارتباطی داره با شرایط خاصی؟
دو تا اتفاق تقریبا همزمان افتاده. اتفاق شکلیش در واقع سوم خرداد ماه سالگرد به آزادی خرمشهر در جنگ ایران و عراق هست. هر سال به صورت سنتی رسانه ها هم سراغ فرماندهان سپاه و هم سراغ فرماندهان ارتش میرن. عمدتاً هر سال به صورت سنتی اظهارات فرماندهان ارتش برجسته میشه، چون گلایه سنتی داره ارتش در مورد نادیده گرفته شدن نقشش در آزادی خرمشهر. در همین چند روز اخیر هم چند فرمانده دیگه صحبت کردن، از جمله سرتیپ خلبان سعید رسولی، فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز. ارتش مدت هاست میگه که ما در عملیات بیت المقدس حدود 850 تا سورتی پرواز داشتیم، نقش ما رو نایده گرفتید، فقط سپاه رو برجسته کردید و ناعادلانه هم برجسته کردید. یا حتی در مورد زمان جنگ حرفایی در مورد عملیات کمال 99 میزنه و غیره. اما شق دومش این ناعدالتی نهادینه شده امروز در ایران هست در رویکرد به ارتش و سپاه. واقعیت نیستش که 3-4 دهه است فرماندهان ارتش به زبانهای مختلف گلایه میکنند که شما ما رو ضعیف میکنید و سپاه رو برجسته میکنید. فرماندهان زیادی در طول تاریخ در این زمینه صحبت کردن، اظهارات تند داشتن. همین سردار سرتیپ حبیب الله سیاری چند مقطع تا حالا در این زمینه صحبت کرده،
ولی هیچ کدوم از مقاطع آقای مهدوی آزاد به این شدت و حدت نبوده که بتونیم بگیم که یک فصل تاریخی رو رقم بزنه. شاید این صحبت‌ها در آینده هم مورد رجوع قرار بگیره و به عنوان یک واقعیت ازش یاد بشه.
همینطوره، با شما موافقم، به این خاطر که سرتیپ سیاری میاد سکت و ریز حرف میزنه، مخصوصا بخشی از جملاتش که میگه ما هیچ جا با خودمون دوربین نمیبریم، اینا همیشه با خودشون دوربین میبرن، حتما در ذهنها خواهد موند. اما در مقاطع دیگری هم بوده که به همین حد در واقع حرفای تندی زدن. مثلا یک زمانی حرفای حسن عباسی چند سال پیش منتشر شد که گفت اگر کشور رو آب ببره هم ارتش صداش در نمیاد. فرماندهان زیادی از ارتش انتقادات بسیار تندی کردن، از جمله به سپاه پاسداران. یا فروردین 97 آقای روحانی تلویحا سپاه و ارتش رو مقایسه کرد، گفت ارتش هیچگاه در سیاست دخالت نکرده، هیچگاه در اقتصاد. فرماندهان سپاه این بار چندین بار علیه ارتش صحبت کردند.
خب اشاره هم میشه در اینجا، هم در لابلاش اشاره میشه حتی به صحبت‌های آقای رضایی در این خصوص، اما نکته اساسی همینه. من میخوام این رو شما بهش بپذیم و بعد بریم سراغ آقای آریان که مسئله سپاه و مطرح شدنش با توجه به شرایط خاصی که الان درش به سر میبریم، اتفاقاتی که افتاد، رئیس مجلس آقای قالیباف شد و از طرفی میدونیم که به هر حال لایه‌هایی از حاکمیت، حتی دولت، خب تضادهایی رو داره با بخشی از حاکمیت. چند اندازه اینها تاثیرگذار بوده که این حرف‌ها مطرح بشه؟ نقش اقتصادی سپاه، موقعیتی که داره بازی می‌کنه اکنون در روند اداره کشور،
واقعیت نیستش که همون حسی که یک شهروند عادی بعضی وقتا در مقایسه با یک شهروند بسیجی داره. یعنی حالش بد میشه از اینکه یک بسیجی، چون بسیجی بهش زور میگه هر کاری میخواد بکنه میکنه رو، فرماندهان ارتش در مقایسه با سرداران سپاه دارن. ارتش یک نیروی کلاسیک ایرانه، نیروی بسیار مظلوم، از همون ابتدای انقلاب ژنرال هاشو یکی پس از دیگری اعدام کردن، تا همین الان هیچ کاری هم نکرد جز دفاع سرزمینی و وظایفی که بر عهده هر ارتشی هست. سپاه پاسداران در مقابلش نهادی است که سیاست ایران رو داره میبلعه، گفتی تا ریاست مجلس رو هم حالا گرفته دستش، در اقتصاد ایران 50-60% اقتصاد ایران دستشه، سیاست ایدئولوژیک ایران رو داره پیش میبره، در واقع خودش رو صاحب انقلاب و همه انقلاب میدونه. یادتون هست که در مناظره معروف محسن رضایی با محمود احمدی نژاد در سال 84 محسن رضایی گفت این ما ایم که کشور رو داریم اداره میکنیم، سپاه داره همه جا رو اداره میکنه. من فکر میکنم که این تناقض، در واقع تناقض تاریخی که از ابتدای انقلاب مونده بودش، حالا الان در این شرایط یه مقدار برجسته تر شده. یعنی چون کشور تحت فشار حاد تحریمی است، تهدیدهاش حادی هم متوجه تمامیت ارضی ایران هست، طبیعتا ژنرال‌های دلسوز ارتش بعضی وقتا کارت به استخوانشون میرسه و واکنش نشون میدن.
سپاسگزارم آقای آریان. صحبت‌های آقای مهدوی آزاد رو شنیدیم، اما من چون شما به هر حال همراه ارتش بودید، نگاه دقیق‌تر و نزدیک‌تری هم به این ماجرا دارید، می‌خوام این سوال رو ازتون بپرسم که جایگاه ارتش در شرایط کنونی اونطور که آقای سیاری میگن تضعیف شده، این تضعیف شدن واقعاً آیا منافعی رو متوجه گروهی میکرده در داخل حاکمیت ایران و دلیلش چه بوده و چرا فرماندهان ارتش تا این لحظه، اگر هم حالا اونطور که آقای مهدوی آزاد میگن صحبتی کردن، خیلی پراکنده بوده و هیچگاه عمل خاصی رو انجام ندادن یا حتی در تبلیغات رسانه‌ای هم استفاده نکردند، حالا آقای سیاری برای این هم دلایلی داره؟
خب ببینید، ارتش از روز اول بعد از انقلاب و اون اتفاقاتی که افتاد، اعدام‌ها، برکناری‌ها، بازنشستگی‌ها که اصلا ارتش رو واقعا از حیز انتفاع انداخت، واقعا در حاشیه قرار گرفته و در این ماجرا، یعنی مثلا فرض بفرمایید در ارتباط با خرمشهر، آزادی خرمشهر، خب این نقشش با ارتش بوده، سپاه موقع کاری نبود، فرماندهان سپاه کما خم یک تفنگ رو اون موقع نمیدونستن، بهترینشون شاید خدمت سربازی کرده بود. ولی بعد از این، یعنی ارتش در تمام مدت به باور من در زمان جنگ با دو دشمن مواجه بود، یک دشمن خانگی و یک دشمن و یک خصم خارجی. خارجی صدام حسین بود، داخلی همین رژیم بود، همین ملاها بودن. یعنی اینطوری و در این شرایط بود که ارتش داشت می جنگید. حالا جنگ تموم شد، از حرفای آقای سیاری اون قسمتش که ما دیدم کاملا مشخصه، سپاه شروع کرده به اسطوره سازی، اغراق‌گویی در مورد اینکه چه شاهکارهای اینا در زمان جنگ کردن که واقعا کشور رو به فضاحت کشوندند. تمام اون اهدافی رو که سپاه برای خودش مقدر قائل شده بود بعد از آزادی خرمشهر، به هیچ کدوم اینا نرسید. نه پوزه صدام حسین را به خاک مالید، نه پوزه آمریکا را به خاک مالید، نه از طریق کربلا رفت به بیت المقدس، نه یک شاهی غرامت گرفت. ولی به هر حال اینها واقعا اسطوره سازی میکنند.
یه نکته دیگه هم آقای آریان وجود داره، ایشون اشاره میکنه که به این که دلیلی نداره هر حرکتی رو که ارتش انجام میده چون مسئله امنیتی رسانه‌ای کنن، کاری که به هر حال سپاه پاسداران تو این سالها بسیار انجام داده و رسانه‌ای کرده، اقدامات حالا انجام دادش یا انجام ندادشو.
آره ببینید، سپاه رو من یه نکته رو میگم میرسم به جواب سوال شما. سیاری یه نکته رو داره مطرح میکنه که بیشتر فرماندهان سپاه که متوجه نمیشن، که هیچ، بیشتر مردم ایران هم ازش آگاهی نداره. میگن آقا ما 10,000 کشتی رو اسکورت کردیم از خارک، یعنی اون عملیات اسکورت بعد از عملیات مروارید به ناکام کردن ارتش شراغ و گرفتن سکوی البکر و علومیه، که اقتصاد ایران رو پاش نگه داره و این کشتی ها رو بتونه برسونه به مهمترین بندر اون موقع ما که بندر شاپور یا بندر خمینی گذاشتن اسمشو، ببره اونجا که اقتصاد کشور بچرخه. اینو کسی نمیبینه و در این حال ارتش به حاشیه رانده شده، چه از نظر بودجه، چه از نظر منابع مالی، چه از نظر تسلیحات، و سپاه واقعا همه کاره، همونطور که مهمان دیگر شما هم گفتن، همه کاره کشوره. در امور اقتصادی، امور سیاسی، امور اجتماعی، امور اطلاعاتی، هر جایی رو که شما میبینید سپاه در اونجا حضور داره و سپاه فراتر از یک سازمان نظامیه. ارتش چنین مقدوراتی نداره و نمیخواد و خودشو به صورت همون نظامی کلاسیک نگه داشته که در امور سیاسی دخالت نمیکنه. ولی سپاه از این مورد سوء استفاده کرده و میکنه و دائم ارتش رو به حاشیه میکشونه، به کارهای خودشون رو گنده میکنن و این باعث شده که گهگاه فرماندهان سپاه، یعنی فرماندهان ارتش، مجبورن مثل آقای سیاری در این مورد که حرفایی میزنن.
بله آقای مهدوی آزاد، یک دقیقه برای شما، یک دقیقه برای آقای آریان، چون داریم به پایان مجلد نزدیک میشیم، منظور میکنم. سوال من از شما دقیقا اینه که دلیل این که این حرفا منتشر میشه و بعد برداشته میشه چیه و چرا این حرفا باقی نمیمونه؟ آیا حرفاییه که میتونه خسارتی رو وارد کنه به بخشی از حاکمیت؟
میدونید که بخش های مختلفی از ساختار حکومتی فعلی از جمله در رسانه ها با عملکرد و وضعیت فعلی مخالفن. ما ها بعضی وقت از فضای تنفسی اندکی که وجود داره استفاده میکنن تا حرفشون رو منتشر کنن. طبیعتا بلافاصله حکومت واکنش نشون میده. اگر قرار بود سیاست های تبلیغاتی حکومت اجرا بشه، از ابتدا در واقع جناب سیاری نباید این حرف رو میزد و ایران هم نباید از ابتدا منتشر میکرد. واضح بود که با واکنش سپاه منتشر میشه. این ماجرای کرونا یاب که شما در این مدت دیدید، اینی که سپاه پاسداران یه بوئینگ 40 متری رو با کروز اشتباه گرفت، ادعا میکنه و گفت من زدم، اینکه در واقع مجموعه این اتفاقاتی که شما در یک ماه اخیر دیدید، اینها چند حادثه خاص نبوده. روح کرد و تصویر کلی نهادی به نام سپاه پاسداران هست بی‌نظم و بی نهایت پر سر صدا، بی نهایت اهل تبلیغات و اهل تبلیغات پوپولیستی. در مقابل این نهادی وجود داره به نام ارتش که جناب آریان گفت در واقع همه هزینه ها رو داره میده بدون اینکه از تبلیغات چیزی به دست بیاره. این تضادی که وجود داره و الان یک نمونش رو داریم میبینیم، تضادی ریشه ای 40 ساله وجود داره و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
بله آقای آریان، فرصت شما هم یک دقیقه است که حرف پایانی رو بزنید درباره آنچه که آقای سیاری گفتن و اتفاقی که افتاده و اینکه آیا تأثیری میتونه در آینده ارتش ایران بگذاره.
به باور من تأثیر اونچنانی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه در 40 سال گذشته ما دیدیم ارتش در همون چارچوب وظایف کلاسیکی که برای یک ارتش چه در ایران و در چه در سایر کشورهای مثلا برای نمونه دموکراتیک در غرب قائل شده مونده. یعنی دخالت در سیاست نمیکنه و اگرم بخواد نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه سپاه در همه حوزه‌ها حضور داره و ارتش رو واقعا در همون جایی که براش قائل شده نگه داشته و نمیذاره که واقعا قدمی فراتر از اون بذاره. سپاه داره مملکت رو به طور تام و تمام میچرخونه. آقای خامنه ای به سپاه احتیاج داره، سپاه به آقای خامنه ای احتیاج نداره و بعد از آقای خامنه ای هم سپاه بیشتر امورات کشور رو بیش از این که حالا در دست داره در دست خواهد گرفت و کشور رو اداره خواهد کرد.
بله شنیدید صحبت‌های حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا رو، و پیش از اون هم مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما صحبت می‌کرد و نگاهی داشتن به صحبت‌های حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، که در مصاحبه خودش با خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی ایران، انتقاد تلویحی رو کرده از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران. این گفتگو در قالب چند بخش قرار بوده منتشر بشه که تنها یک بخش اون در یوتیوب منتشر شد که اون بخش شامل البته حرف‌های آقای سیاری درباره روابط سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران نیست و این حرفا در تیزری منتشر شده که خیلی کوتاه هست و آقای سیاری در اونجا به این موارد به صورت گذرا اشاره کرده. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-221-12-21-13 در اینجا همکارانم یک فرصتی رو فراهم کردن که یک فاصله ای بگیریم، مقداری پیام های شما رو بشنویم و برگردیم به سوی شما.
هموطن عزیز، آیا شعار 57 استقلال آزادی جمهوری اسلامی یادتان هست؟ این بود استقلال آزادی جمهوری اسلامی. مردها در این نظام آپارتاید اشغالگر گروگانگیر و بردهداری می توانند پسر و دختر و خواهر و هر کسی از خانواده خود را سر ببرند و بکشند، جرم ندارد. ولی اگر زن این کار را انجام بدهد، جرمش اعدام و سنگسار است. خلایق هر چه لایق از ماست که بر ماست، خودم کردم که لعنت بر خودم باد. همینطور که محمد جواد ظریف گفت، خودتان قبول کردید این نظام را. هموطن، آیا بازم میخواهید به این نظام اشغالگر آپارتاید رای بدهید؟
من میخواستم بگم که از این آقای روحانی که آقا اینقدر به این تلویزیون ها پارازیت نزنین. خب شما مردم رو مریض میکنین، این پارازیت ها دشمن مردمه، نکنین این کارو.
40 ساله این جمهوری اسلامی داره میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس. حالا بیان حساب کنه این شعارهایی که 40 ساله این جمهوری اسلامی بر علیه این کشورها داده، آیا چه زیانی به این کشورها رسونده؟ آیا زیانش به این کشورها بوده یا اینکه به ملت ایران و کشور ایران زیان زده؟ جمهوری اسلامی و به ویژه خامنه‌ای تودلی اسرائیل و آمریکاست. آمریکا و اسرائیل هم کاری ندارن، اونا منافعشون رو میخوان. حالا اینا میخوان بگن قربون تو بری یا مرگ بر تو، کاری به شعار ندارن. اونا ته کار حساب میکنن به نفعشون این شعارا یا به ضررشون هستش. و اینقدر که به فلسطینیا ضربه زده تو این چند ساله، خود اسرائیل به فلسطینیا ضربه نزدن. خامنه ای و دار و دستش دشمن ملت ایران و کشور ایران هستش و اینا اومدن برای نابودی ملت ایران.
پیام های شما رو شنیدیم. ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام همراه دیگریست برای ارتباط با ما. اما تقریبا پنج ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته، جعبه سیاه اون همچنان در دست ایرانه. کیف بارها از روند تحقیقات این سانحه ابراز نارضایتی کرده و تازه ترین تحول وزارت خارجه اوکراین هم از سفیر جمهوری اسلامی خواسته در این باره توضیح بده. بشنوید گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف رو.
منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، قرار است سه‌شنبه در وزارت خارجه اوکراین درباره روند تحقیقات سانحه پرواز 752 از جمله وضعیت جعبه سیاه این هواپیما توضیح دهد. اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند، بارها از ایران خواستند هرچه سریع‌تر شرایط بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را فراهم آورد. یک شنبه مارک گارنو، وزیر ترابری کانادا، بار دیگر تکرار کرد کشورهای مرتبط با این سانحه همچنان در تلاشند جعبه سیاه پرواز 752 را از ایران تحویل بگیرند. همان روز خبرگزاری سنا بدون اشاره به منابع خود گزارش داد مقامات ایرانی به دلیل آنچه تأخیر اوکراین در پاسخ به پیشنهاد ایران در خصوص جعبه سیاه و روشن شدن گام‌های بعدی در این زمینه خوانده شده، تصمیم گرفتند جعبه سیاه به کشور سالس، احتمالاً فرانسه، ارسال شود. جزئیات پیشنهاد ایران به طرف اوکراینی مشخص نشده، اما بیشتر دیپلمات‌های اوکراینی گفته بودند طرحی ارائه کردند که چگونه میتوان پیش از پایان محدودیت‌های جهانی مرتبط با شیوع ویروس کرونا جعبه سیاه به فرانسه منتقل شود و ایران زمان خواست تا این پیشنهاد را بررسی کند. رسانه اوکراینی یوروپیسکا پراودا به نقل از منابع دیپلماتیک اوکراینی که هویتشان فاش نشده نوشت، ایران در تلاش است بین کشورهای متاثر از این سانحه تفرقه بیاندازد. به گفته این منابع دیپلماتیک، ایران از موضع واحد 5 کشور نخوشنود است و میخواهد موضوع بازخوانی جعبه سیاه را به ابزار باج‌خواهی تبدیل کند. وزارت خارجه اوکراین تأکید کرد برغم بیانیه‌های سوال برانگیز ایران، کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند مصممند در جبهه واحد پیگیر تحقیقات جامع و بی‌طرفانه باشند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت سفیر ایران در کیف پیش از انتشار گزارش ایسنا احضار شده بود، اما باید در این باره نیز توضیح دهد و احتمال داد در آستانه نشست ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، که برای دوشنبه آینده برنامه ریزی شده، ایران می خواهد از هر طریق ممکن موضع خود را تقویت کند.
постійно наголошуємо на необхідності виконання Іраном.
همواره تاکید کرده این تحقیقات درباره این سانحه جزء تعهدات بین‌المللی ایران است. بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از اقداماتی است که باید در چهارچوب این تحقیقات انجام شود و اجازه نمی دهیم این موضوع سایر ابعاد تحقیقات فنی و جنایی و همچنین پرداخت غرامت و تضمین عدم وقوع سانحه‌ای مشابه را تحت شعاع قرار دهد. انتظار داریم ایران برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود تصمیم بگیرد و بتوانیم تمام مسائل را از طریق مذاکره حل کنیم. اما اگر ایران روش دیگری برگزیند، آماده ایم در کنار سایر کشورهای مرتبط با این سانحه تهران را تحت فشار قرار دهیم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. از روزهای اول این سانحه ایران اظهارات متناقض درباره شرایط بررسی جعبه سیاه این هواپیما بیان کرده و به رغم گذشت حدود 5 ماه از وقوع این سانحه، بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هنوز آغاز نشده. آن نرسکه، رادیو فردا.
بله، مجله شامگاهی رو میشنوید. 6 شب ناآرام در آمریکا سپری شده. همونطوری که میدونید صحنه اعتراضات بوده آمریکا پس از کشته شدن جورج فلوید توسط یک مامور پلیس در مینیاپولیس، اعتراضاتی که در مواردی هم به خشونت و درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان انجامیده. همراه هستیم در اینجا با کوروش همایون پور از دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. آقای همایون پور بهتون سلام میکنم. مایلم پیش از هر چیز این سوال رو مطرح بکنم از شما که اتفاقی که اخیراً ما شاهدش هستیم، خب بعضی از خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی که صحبت کردند گفتند که گسترده‌ترین ناآرامی نژادی بوده در آمریکا از زمان ترور مارتین لوتر کینگ تا این لحظه، و از طرفی میتونیم بگیم که آیا صرفاً ما باید این رو خشم ناشی از کشته شدن یک شهروند سیاه پوست در آمریکا بدونیم که در بازداشت بوده، یا ریشه های دیگه ای داره این ناآرامی ها؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. دلیل بلافصل و مستقیمش بدون تردید کشته شدن جورج فلوید بود در مینیاپولیس و تکرار این داستان که پلیس در شهرهای و مناطق مختلف آمریکا برای جرم‌های بسیار ناچیز و کوچک مثل نمیدونم از چراغ قرمز رد شدن یا تو پیاده رو سیگار فروختن و در این مورد مثل که ایشون ظاهرن یک اسکناس تقلبی به مغازه‌دار داده بوده برای خریدن سیگار و غیره، این استفاده فوق‌العاده شدید از نیروی قهریه و زور برای دستگیری این تیپ افراد که واقعا خطاها و جرم‌های بسیار ناچیز مرتکب شدن، این در آمریکای سابقه طولانی داره و ما مرتب این داستان می‌بینیم که تکرار میشه و این خودش به نظر من به اندازه کافی دلیل این اعتصابات و راهپیمایی‌ها و اعتراضات هست. البته بگذاریم، یعنی ناگفته نمونه که به هر حال این مشکلات دیگه جامعه آمریکا از جمله اختلاف طبقاتی شدید، اختلاف درآمد شدید بین طبقات مختلف جامعه و مشکلات اجتماعی دیگه هم بدون تردید به هر حال به این قضیه ربط پیدا میکنه، ولی به نظر من اون مسئله اصلیش این تاکتیک های نیروهای پلیس و اینی که بعد مردم میبینن کسانی که پلیسایی که مرتکب این اعمال میشن بعدن هم هیچ اتفاقی براشون نمیفته و از هر 10 مورد شاید یک مورد فقط کار به دادگاه و محاکمه و اینا بکشه.
به طور کل قوانین چگونه هست؟ یعنی تا چه اندازه شهروندان میتونن در این موارد کار رو پیش ببرن و شما نحوه مدیریت اعتراض ها رو به چه صورت میبینید؟ حالا چه از طرف کسانی که معترض بودن، چه از طرف خود دولت؟
بله، همین متاسفانه مردم و به خصوص اقلیت ها مثل سیاه پوستان و اونایی که از آمریکای لاتین اومدن با اینجا بهشون هیسپانیک میگن، که اینا متاسفانه این برداشت دارن که دسترسی به دستگاه عدالت جامعه ندارن و وقتی پای اینا در میون میاد یه معیارها و قوانین به طور دیگه در مورد اینا انجام میشه تا در مورد سفیدپوستان جامعه. مسئله مدیریت قضیه هم که شما مطرح کردین به نظر من فوق‌العاده مهمه، به این خاطر که ما این داستان و ماجرا رو دیدیم مثل یه فیلم تکراری و هر دو سه سال یه بار در یه شهر آمریکا این قضیه شروع میشه و بعد ممکنه به جاهای دیگه هم بکشه، چنانچه در این مورد اینطور شد. ببینین این همیشه قضیه از اینجا شروع میشه که پلیس یه فرد رو که احتمالاً هم سیاه پوست بوده یا هیسپانیک بوده به خاطر یه جرم کوچیک میکشه، حالا یا از بهش تیر میزنه یا در این مورد خفش میکنه یا طرف تو زندان میمیره، یه همچین موردی پیش میاد، یه مقدار اعتصابات شروع میشه و که اینا اعتصابات صلح‌آمیزه و کاملا هم به حقه و اول هم فقط مردمی که جدا دارن راجع به این موضوع خاص اعتراض میکنن دست به راهپیمایی و اعتراض میزنن، اما بعد یه عده که حالا اینا هنوز مشخص نیست، دولت آقای ترامپ میخواد بگه اینا چپی بودن ولی از اون ور یه مدارک و چیزایی هم روش شده که نه اینا ممکنه گروه های افراطی دست راستی و نژاد پرست بودن که خواستن از این موضوع استفاده کنن، ولی به هر حال گروه های افراطی چه راست چه چپ اون وقت وارد قضیه میشن، وارد ماجرا میشن و شروع میکنن شکستن شیشه ها، حمله به اتومبیل ها و بعد آتیش زدن و غارت کردن مغازه ها.
بله.
اینجاست که مسئله مدیریت پیش میاد که از همون روز اول فرماندار اون ایالت و شهردار اون شهر و رئیس پلیس اون شهر اینا باید بدونن و جلوگیری کنن از اینی که اعتراضات صلح‌آمیز تبدیل بشه به شورش و آتش زدن مغازه ها و غارت اموال عمومی.
به هر حال در یک شرایطی هم آقای همایون پور ما شاهد این قضیه هستیم و این اتفاقات هستیم که بحران کرونا هم در آمریکا به هر حال اونطوری که خبرگزاری ها گزارش میدند بسیار شایع هست و در این تجمعات دیده میشه که شهروندان اصولا به هیچ عنوان این مسئله رو هم در نظر نگرفتن، با توجه به اینکه به هر حال بخشی از این اقشار شاید همونطوری که شما هم اشاره کردید جزء اقشاری باشند که کم درآمد باشند و با مسائل خاصی هم روبرو باشند از نظر به هر حال جسمی. الان این وضعیت به چه صورتیه؟ یعنی این نگرانی کم رنگ شده و به فراموشی سپرده شده گویا؟
بله، همونطور که گفتید الان اون مسئله خیلی حادتر شده و از رو گزارش‌های رسانه‌ها و تلویزیون و غیره هم آدم می‌بینه الان دیگه مسئله ویروس کرونا تقریبا دیگه هیچ صحبتی ازش نیست، این چند روزه فقط صحبت این مسائل بوده. به هر حال می‌دونید آدم از نظر روانشناسی میتونه مثلا اینجور فکر کنه که شاید این چیزی که ملت دو ماه سه ماه همه تو خونه ها هستن اینم مثلا کمک کرده به اینی که یه عده‌ای یه مقدار با حالت سرکشی وارد قضیه بشن و برن بریزن تو خیابون و غیره، اینا همه ممکنه و خطرش هم به نظر من اینه که به خاطر این جریانی که عده زیادی با همه به هم فشرده و نزدیک به هم در مدت طولانی تو خیابون هستن، خود این باعث انتشار ویروس بشه به نحو بدتر و بیشتر و یه عده‌ای حالا در اثر این اعتراضات و مبتلا به ویروس بشن و یا کارشون بیمارستان بکشه و یا بدتر از بین برن و اونا به هر حال اینا همونطور که گفتید به هم مربوطه، ولی به نظر من همون اصل موضوع این قضیه نیروهای پلیسه که از استفاده از نیروی قهریه و زور خارج از اندازه و خارج از تناسب با شرایط و بعدم اینه که هیچ اتفاقی برای اون پلیسا نمیفته. اینی که مسئله حاده به نظر من.
اجازه بدید در این فرصت کوتاه من فکر می‌کنم که وقت ما رو به پایان، می‌خواستم یک سوالی هم بکنم در مورد این نگاهی که ایران داره به این قضیه و سعی می‌کنه این گونه به هر حال با توجه به شرایطی که در ایران هم هست و همین قیاسی رو پدید آورده برای شهروندان ایرانی که نگاه کنن به این قضیه که به هر حال در آمریکا این اتفاق می‌افته و در ایران هم به نوع دیگه‌ای برخورد میکنه حکومت، اگر در یک جمله فقط بگید چون فرصتی نداریم.
من خب ببینید مسلمه که هر وقتی همچین اتفاقی میفته هر کی میخواد به نفع خودش یه استفاده تبلیغاتی از این جریان ببره. در روسیه هم این همین وضع الان پیش اومده و دارن ازش سعی میکنن استفاده تبلیغاتی بکنن. این طبیعیه به نظر من. ولی
سپاسگزارم از کوروش همایون پور که با ما همراه بود. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.